الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جوابهایی بود که از روایت ابن ابی یعفور مطرح شده بود. رسیدیم به جواب سوم که گفته شد که مفاد روایت ابن ابی یعفور اگر نفی حجیت خبر ثقه باشه قطع داریم به این که این روایت حجت نیست، چون خودش مصداق خبر ثقه است و نفی حجیت خبر ثقه شامل خودش هم میشه. از حجیت این روایت ابن ابی یعفور لازم میاد که ما تعبد بشیم به مضمونش که عدم حجیت خبر ثقه است، یعنی تعبد بشیم به عدم حجیت خود این روایت ابن ابی یعفور. از حجیت این روایت لازم آمد تعبد به عدم حجیت آن، و این محاله. که ما جواب دادیم که بله این مطلب درسته، ولیکن اولا اگر شما دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه بدانید، با وجود این روایت ابن ابی یعفور احراز نمی کنید امضاء سیره را، مگر بگید ما میدانیم بعد از ورود این روایت با سیره متشرعه بر عمل به خبر ثقه مستقر بوده است، که انصافا جزم به این مطلب در خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد مشکله. ثانیاً این روایت ابن ابی یعفور که فرمودید حجیتش محاله، آیا دلیل میشه که حجیت اون معارضش مسلم بشه؟ چه میدانیم، شاید عقلا وقتی روایت ابن ابی یعفور رو ببینن بگن این روایت با مضمون صحیحه همیری تنافی داره، این روایت ابن ابی یعفور مضمونش اینه که خبر ثقه حجت نیست، بنابر اون احتمال سوم در مفاد این روایت ابن ابی یعفور. صحیحه همیری میگه خبر ثقه حجته، و اینم که نص نیست. درسته صحیحه همیری معلوم و صدور با قرائنی که ذکر کردیم در جای خودش، اما محتمله که مراد از آن حجیت تعبدیه خبر ثقه نباشه. امام علیه السلام سعی کردن مخاطب علم پیدا کنه به صدق امری و پسر او، این محتمله. یا محتمله که در اوامر ولائیه ائمه خواستن قول امری و پسر امری معتبر باشه، صحیحه همیری پس قطعی و دلاله بر حجیت خبر ثقه نیست، ظنی و دلاله است. کی میگه که عقلا این ظهور رو در صحیحه همیری حجت میدونن با وجود مفاد روایت ابن ابی عفور؟ شبیه همون اشکالی که ما در بحث تعارض فتوای حی و میت مطرح کردیم، گفتیم میت اگر بگوید که فتوای میت حجت نیست، آیون فرمودن که خب قطعا این فتوای میت به عدم حجیت فتوای میت حجت نخواهد بود، چون یلزم و من وجوده عدمو. آیون فرمودن پس فتوای حی به وجوب بقا بر تقلید میت حجت بلا معارضه. ما اشکال کردیم، گفتیم از کجا؟ شاید عقلا به فتوای حی هم به وجوب بقا اعتماد نکنن، چون فرض اینه میت اعلم یا مساویه، ولو امکان نداره فتواش به حرمت بقا بر تقلید میت حجت باشه، اما میتونه مانع از حجیت فتوای حی به وجوب بقا بشه. جواب چهارم از روایت ابن ابی یعفور جوابی است که در بحوث مطرح کردن. فرمودن که ارتکاز عقلا بر حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات به مثابه قرینه لبیه متصله است، موجب میشه این روایت ابن ابی یعفور منصرف بشه به اصول دین، چون خبر ثقه در اصول قطعا حجت نیست، یعنی در اعتقادیات به شکل عام، چون در اعتقادیات معرفت لازمه، ولذا اطلاق روایت ابن ابی یعفور میشه خلاف ارتکاز عقلا. ارتکاز عقلا موجب میشه انصراف پیدا کنه روایت ابن ابی یعفور از خبر ثقه در احکام و حمل میشه بر خبر ثقه در اعتقادیات. انصافا اینم تمام نیست، برای اینکه اونقدر اخبار ثقات در احکام فرعی زیاده که نمیگوییم حمل روایت ابن ابی یعفور بر روایات در اعتقادیات مستهجنه، ولی انصراف پیدا نمیکنه روایت ابن ابی یعفور از روایات احکام. به وجدان عرفی اطلاق داره روایت ابن ابی یعفور نسبت به روایات احکام، علاوه بر این که ما اشکال کردیم در وجود ارتکاز عقلا بر حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد. جواب پنجم که باز مرحوم آقای صدر مطرح کردن، فرمودن آیه نفر به قرینه ذکر لفظ یتفقهوا فی الدین شامل اعتقادیات نمیشه، چون تفقه در دین و انذار و تحذر منذرین مربوط به احکامه، ولی روایت همیری، روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور اعم از احکام و عقائده. آیه نفر حجیت خبر ثقه رو در احکام ثابت میکنه، روایت ابن ابی یعفور نفی حجیت خبر ثقه میکنه مطلقا، چه در احکام چه در عقائد. خب حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم مراد از روایت ابن ابی یعفور نفی حجیت خبر ثقه است در عقائد. خب این هم به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه اولا ما دیروز عرض کردیم آیه نفر دلیل خاص بر حجیت خبر ثقه نیست، فوقش اطلاق وجوب تحذر نسبت به جایی که منذرین، علم به صدق منذرین پیدا نمی کنند. این اطلاق منشأ کشف حجیت خبر ثقه است، و الا آیه نفر قابل حمله بر این فرض است که از انذار منذرین علم حاصل بشود به صدق اینها، این قابل حمله. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون بعد حصول العلم لهم به صدق المنذرین، احتمالش که هست. پس آیه نفر اخص مطلق نیست، اخص مطلق در جایی بود که دلالت کنه بر حجیت خبر ظنی در احکام. ثانیاً چرا میگید آیه نفر شامل عقائد نمیشه؟ مگه فقیه فقط کسی است که احکام فرعیه را بداند؟ فقیه در دین شامل کسی که اصول دین را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد نمیشود؟ دین مگر فقط بایدها و نبایدهای در فقه هست؟ لیتفقهو فی الدین، اتفاقا قدر متیقنه در اون زمان این بود که بیاین اعتقادات خودشون رو محکم کنن، فقیه در دین بشون در اعتقادیات و برون دیگران را انذار بدهند. مگر در زمان پیامبر چند حکم فرعی بود؟ اینقدر گسترده نبود، بیشتر همین اعتقادات بود. چرا میگید آیه نفر اختصاص داره به انذار در احکام فرعیه فقهیه؟ پس این جواب هم درست نیست. به نظر ما روایت ابن ابی یعفور با آیه نفر نسبتش عموم منوجهه، چون آیه نفر عرض کردیم منحصر نیست به جایی که خبر ثقه مفید علم نباشد. نه خیر، بله حالا از این حیث آیه نفر اعم مورد افتراقش جایی است که از انذار منذر علم به صدق آن پیدا بشود، در حالی که روایت ابن ابی یعفور ناظر است به خبری که مفید علم نیست. خب مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور چیه؟ یا خبر غیر ثقه است، یا حالا بگید خبر عرض میکنم، حالا عرض میکنم اگر شما بگید روایت ابن ابی عفور اعم از خبر ثقه و غیر ثقه، خب یک فرضش خبر غیر ثقه است، این میشه مورد افتراق روایت ابن ابی عفور. یا جایی که شاهد از کتاب و سنت قطعیه دارد. مهم اینه که نسبت بین آیه نف و روایت ابن ابی عفور این نیست که آیه نف اخص مطلق باشه از روایت ابن ابی عفور، این حد اقله. پس این فرمایش آیه سعد تمام نیست. جواب ششم اینه که گفته میشه که صحیحه همیری که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، خب معارض هست با این روایت ابن ابی عفور. و صحیحه همیری هم قطعی الصدوره و هم قطعی الجهه، احتمال تقیه در صحیحه همیری نیست. وقتی اینجور شد روایت ابن ابی یعفور میشه مصداق خبر زنی مخالف خبر قطعی و صدور والجهه، و ما قبلا گفتیم بعدن هم عرض خواهیم کرد از روایات استفاده کردیم که هر خبر زنی که مخالف خبر قطعی و صدور والجهه باشه اعتبار نداره. ما خالف الکتاب و سنه فهو مردود. این روایت ابن ابی یعفور که میگه خبر ثقه حجت نیست میشه مخالف صحیح همیری که قطعی و سنده و جهه هست. این جواب هم که در مباحث الاصول مطرح شده به نظر ما ایراد داره. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که آقا صحیحه همیری نسبتش با روایت ابن ابی یعفور نسبت تباین نیست. صحیحه همیری اعم از روایت ابن ابی یعفوره. صحیحه همیری اولا یک فرضش اینه که خبر ثقه مفید علم باشه و امام علیه السلام اون بیان رو فرمودن که الامری و ابنه ثقتان فما قالا لک انی فانی یقولان، برای اینکه مستمع علم به صدق امری و پسر امری پیدا کنه. پس از این حیث اطلاق داره، شامل خبر ثقه مفید علم میشه که روایت ابن ابی یعفور با او کاری نداره. از طرف دیگر شامل خبر ثقه نسبت به احکام ولائیه ائمه میشه، روایت ابن ابی یعفور با او کاری نداره. روایت ابن ابی یعفور ناظر به خبر ثقه در احکام، چون میگه که اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، این یعنی در موردی که زمینه داره که شاهد از کتاب و سنت داشته باشه. اوامر ولائیه ائمه که ربطی به دین نداره، ربطی به دین کلی نداره که بخواد از قرآن و سنت شاهد داشته باشه. اوامر ولائیه است، احکام و نواهی ولائیه است. روایت ابن ابی یعفور که با او کاری نداره. ما پس نسبت رو نگید تباینه، اشکالمون اینه، یا میگیم نسبت عموم من وجهه، یا میگیم کما بینا سابقا آقا هم اشاره کردن که روایت ابن ابی یعفور اتفاقا بنابر احتمال سوم که دلیل بر القاء حجیت خبر ثقه است، اخص مطلقه از صحیح میاری، چون تصریح کرده به مورد خبر ثقه در احکام. و فرض اینه طبق احتمال سوم گفتیم لا شاهد له من الکتاب و سنه، یعنی لا ظهور موافق له فی الکتاب و سنه، و این یعنی خبری که ظهور موافق کتاب و سنت با آن همراه نباشد اعتبار ندارد، عرفاً یعنی الغاء حجیت خبر ثقه. احتمال سوم این بود دیگه. خب طبق این احتمال سوم روایت ابن ابی یعفور میشه اخص مطلق از صحیحه همیری، چون میگه خبر ثقه ظنی در احکام کلیه اعتبار ندارد. ببینید ظهوری موافق آن در کتاب و سنت هست، عمل کنید، ظهوری مطابق آن نباشد عمل نکنید. یعنی خود خبر ثقه ظنی در احکام کلیه هیچ اثری ندارد. خب با این بیان میشه اخص مطلق از صحیح همیری، چون صحیح همیری شامل خبر مفید علم میشه، شامل خبر از اوامر ولائیه ائمه میشه. اگرم بگید که نه روایت ابن ابی یعفور مورد افتراق هم دارد، خب نسبت میشه عموم من وجه، نسبت تباین نمیشه. جواب هفتم، اگر عموم من وجه شد دیگه اخباری که دلیل بر این است که ما خالف الحدیثی کل حدیث خالف الکتاب و سنفه و مردود شاملش نمیشه، چون ناظر به فرض تباینه. جواب هفتم جوابی است که در بحوث دادم، چون این جواب یک مقدار فنیه بیان میکنم. جواب هفتم که مرحوم آقای صد مطرح کردن اینه، گفتن که آقا نسبت بین آیه نفر و روایت ابن ابی یعفور اگر بگیم عموم و خصوص من وجه، ایشون قبلا گفت نسبت عموم و خصوص مطلق ها، گفت آیه نفر اخص مطلق از روایت ابن ابی یعفور، حالا میگه اگر بگیم نسبت عموم من وجه، بگیم آیه نفر اطلاق شامل خبر مفید علم میشه و این میشه مورد افتراق آیه نفر، همونی که ما عرض میکردیم. در مورد خبر غیر مفید علم تعارض می کنند. آیه نفر به اطلاقش میگه خبر الثقه حجتون. روایت ابن ابی یعفورم خب از این حیث که اعم است از اعتقادیات و احکام فرعیه، خب اینم مورد افتراق داره دیگه، مورد افتراقش اعتقادیاتی که آیه نفر شاملش نمیشد. در احکام فرعیه جایی که خبر ثقه مفید علم نباشد و احکام فرعیه باشد، تعارض میکنن به عموم منوج. آیه نفر به اطلاقش میگه این خبر ظنی در احکام فرعیه حجته چون خبر ثقه است. روایت ابن ابی یعفور به اطلاقش میگه این خبر حجت نیست، نسبت عموم منوجه و این مورد اجتماع این دو هست. مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور میشه خبر ثقه در اعتقادیات، و فرض اینه آیه نف شامل اعتقادیات نمیشه. ایشون اینجور میفرماید دیگه، فرموده آیه نفر شامل اعتقادیات نمیشه، فقط مختص به احکام فرعیت به قرینه لفظ توقف دین. پس مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور میشه اعتقادیات. آیه نفرم اطلاقش خبر مفید علم رو میگیره که روایت ابن ابی یعفور با او کاری نداره. مورد اجتماع میشه خبر ثقه‌ای که مفید علم نیست و در احکام فرعیه هست. ایشون فرموده که من یک بیانی میکنم، خوب دقت کنید، بعد از این که ثابت کردم نسبت بین روایت ابن ابی یعفور و آیه نفر عموم منوجه، ثابت میکنم که این روایت ابن ابی یعفور صلاحیت معارضه با آیه رو در این مورد اجتماع ندارد. اول ثابت کردم روایت ابن ابی یعفور با آیه نفر نسبتش عمومه من وجه هست، اینو ثابت کردم، مورد اجتماع شد خبر ثقه ظنی در احکام فرعیه فقهیه، مورد افتراق روایت ابن ابی یعفور شد خبر ثقه در اعتقادیات، مورد افتراق آیه نفرم شد خبر ثقه مفید علم. حالا که ثابت کردم نسبت عموم من وچه، آیه صد میگن یک بیان فنی برای شما اقامه میکنم که روایت ابن ابی یعفور صلاحیت معارضه با آیه نفر رو ندارد. اون بیان فنی چیه؟ خوب گوش بدید. ایشون یک مثالی میزنه، میگه اگر یک خطاب آمد گفت خبر ثقه حجت است، یک خطاب دومی هم آمد گفت خبر فاسق حجت نیست، نسبت بین این دو خطاب چیه؟ عمومه من وجه. خبر الثقه حجتان سواء کان عادلا و فاسقا، خبر الفاسق لیس به حجت سواء کان ثقه او لیس به ثقه، نسبت اون منوجه دیگه. مورد اجتماعشون میشه خبر ثقه فاسق، این مورد اجتماع میشه. ایشون میفرماید اگر ما بودیم و این دو خطاب با هم تعارض میکردن در این مورد خبر ثقه فاسق، اطلاق خبر و ثقت حجه میخواست اثبات کنه حجیت آن را، اطلاق خبر الفاسق لیس حجه میخواست نفی کنه حجیت آن را. اما ناگهان فرجی حاصل شد، یک ثقه فاسقی مثل سکونی آمد گفت قال الامام علیه السلام خبر و ثقت الفاسقه حجه. تا اینو شنیدیم میریم دو طرف صورت سکونی رو بوس میکنیم قربان این حدیثی که تو نقل کردی که مشکل ما رو حل کردی ای ثقه فاسق، با این خبری که به ما دادی که خبر و ثقت الفاسق و جه مشکل تعارض رو برطرف کردی. چطور؟ بران فن نیست، خوب گوش بدید. ایشون میگن که با این خبر سوم دیگه اون خبر و فاسقه، اون خبر الفاسقه لیس به حجه، صلاحیت معارضه نداره با خبر و ثقت حجه. اون خبر الفاسق حجه باید راهشو بگیره بره دنبال کارش. چرا؟ چون معارضه یعنی چی؟ یعنی مقتضی حجیت دو تا خطاب هر کدام فی حد ذاته تمامه و در مرحله فعلیت حجیت با هم تمانع میکنند. دو تا خبر متعارض ویژگیشون اینه که مقتضی حجیت هر کدام فی حد نفسه تمامه، فقط مشکلش وجود دیگری است که مانع است از حجیت آن. اینو اسمشو میذارن تعارض. تعارض یعنی تمانع و کل من الدلیلین عن حجیت الاخر، ولیکن شرط تعارض و تمانع تمامیت مقتضی حجیت است در هر کدام از این دو دلیل. اینو داشته باشید. ایشون میفرمایند که محال است اون خطاب دوم که میگفت خبر الفاسقه لیس به حجه تعارض کنه با خبر الثقت حجت. چرا محاله؟ چون خبر الفاسقه حجتون یک خطاب مطلقه، خبر الفاسقه لیس به حجت این خطاب مطلقه، حجیت خطاب مطلق فرع بر عدم وجود خطاب مقیده. یعنی وقتی این خطاب خبر الفاسقه لیس به حجت مقتضیش تمامه برای حجیت، که این خطاب سوم که میگفت خبر و ثقت الفاسقه حجتون اعتبار نداشته باشه. اگر این خطاب سوم که میگه خبر و ثقت الفاسقه حجتون معتبر باشه، اصلا مقتضی تمام نیست در حجیت خطاب خبر الفاسقه لیس به حجت، چون با وجود خاص مقتضی حجیت ندارد. خب پس مقتضی حجیت در این خطاب خبر الفاسق لیس به حجه متوقف شد بر چی؟ بر عدم حجیت این خطاب سوم که میگفت خبر و ثقت الفاسقه لیس به حجه. که این خطاب سوم حجت نیست؟ این خطاب سوم خودش مثلا خبر ثقه فاسقه، چون سکونی اینو گفته. که این خطاب سوم حجت نیست؟ در فرضی که اون خطاب اول که میگفت خبر استقت حجتان از حجیت بیفته. پس عدم حجیت این خطاب سوم که خبر سکونیه و میگه خبر استقت الفاسق حجت، متوقف شد بر سقوط خطاب اول که میگفت خبر استقت حجتان از حجیت. نتیجه میگیریم که تمامیت مقتضی در حجیت خطاب دوم که میگفت خبر الفاسق لیس به حجه، متوقف شد بر عدم حجیت این خطاب سوم که خطاب سکونی بود که میگفت خبر الفاسق الفاسقه حجتون، و عدم حجیت این خبر سکونی متوقف شد بر سقوط اون خبر اول که میگم خبر و ثقت حجتان از حجیت. اون وقت نتیجهش این میشه تمامیت مقتضی حجیت در خطاب دوم متوقف شد بر عدم حجیت خطاب اول. اینجور شد دیگه، تمامیت مقتضی حجیت در خبر و فاسق لیس به حجه متوقف شد بر عدم حجیت این خطاب سوم، و عدم حجیت خطاب سوم هم متوقف شد بر عدم حجیت خطاب اول. چون اگر خطاب اول حجت باشه، خطاب اول میگه خبر و ثقت حجتون، و این خطاب سوم راویش سکونی ثقه است. نتیجه این میشه تمامیت مقتضی در اون خبر خطاب دوم که میگفت خبر الفاسق لیس به حجه متوقف است بر عدم حجیت اون خبر اول که میگفت خبر ثقت حجتون. حالا که اینجور شد، آیه سعد میگه مطلب اون تمام شد. خبری که مقتضی حجیتش توقف داشته باشد بر عدم حجیت اون خبر اول، محال با او تعارض کنه، محال با او تعارض کنه. چون اصلا مقتضی حجیت این خبر دوم فرع بر نبود خبر اوله. مثال می زدیم، ما می گفتیم وجود پشه در یک فضایی متوقف بر نبود باد هست. اون فضا محال است که وجود پشه مانع از باد بشه. چرا؟ برای اینکه وقتی باد آمد اصلا پشه دیگه محال اونجا موجود باشه تا بخواد مانع از آمدنه باد بشه. تمامیت مقتضی حجیت برای این خبری که میگفت خبر الفاسقه لیس به حجه متوقف بر عدم حجیت این خبر اوله که میگفت خبر الثقت حجتان، محال است که با او تعارض کنه، چون تعارض در فرض تمامیت مقتضی است، و در فرض تمامیت مقتضی برای این خبر دوم شما باید فرض کنید خبر اول منتفیست، معدومه. اگه خبر اول موجود باشه اصلا مقتضی برای حجیت خبر دوم نمیماند تا با هم تعارض کنند. ولذا خبر دوم اصلا بگو خبر قطعی و صدور. اون خبر دوم که میگه خبر الفاسق لیس به حجه اصلا خبر قطعی و صدور، کار با اون نداری. ولذا خبر الفاسق لیس به حجه نسبت به خبر ثقه فاسق محال است تعارض کند با خبر و ثقت حجتون. وقتی محال بود تعارض کنه، خبر و ثقت حجتون نسبت به خبر ثقه فاسق حجتون بلا معارضه. در ما نحن فی هم آیه صد میگه همینه، بین آیه نفر، آیه نفر و بین روایت ابن ابی عفور نسبت عموم من وجه. ولیکن یک خطاب سومی آمد به نام صحیحه همیری که مصداق خبر ثقه در احکام فرعیه است، که اگر این صحیحه همیری درست بشه اصلا روایت ابن ابی عفور تخصیص میخوره به اعتقادیات، چون صحیح همیری خبر ثقه در فروع رو به نص خاص میگه حجته. صحیح همیری میگه خبر و ثقه فی الاحکام حجتون. اگر این صحیح همیری باشه تخصیص میزنه روایت ابن ابی عفور را، پس روایت ابن ابی عفور تمامیت مقتضیش تا بخواد معارضه کنه با آیه نفر فرع بر اینه که این خطاب سوم از کار بیفته، این صحیح همیری از کار بیفته. و صحیحه همیری از کار نمیفته مگر قبلش آیه نفر از کار بیفته، و الا اگه آیه نفر از کار نیفته آیه نفر دلالت بر حجیت صحیح همیری میکنه. دقیقا میشه مثل اون مثال. این فرمایش ایشان به نظر ما ایرادهایی داره. یک ایرادش اینه که صحیح همیری اخص مطلق از روایت ابن ابی عفور نیست، قیاس ایشان با اون مثال قیاس مع الفارقه، چون صحیح همیری گفتیم نسبتش با روایت ابن ابی عفور عمومه من وجه یا بالاتر، اصلا روایت ابن ابی عفور در خصوص خبر ثقه زنی میگه حجت نیست، اگر بگید شامل اعتقادیات میشه، ولی روایت امری شامل روایت همیری شامل اعتقادیات نمیشه، هم نسبت میشه عموم من وجه، اخص مطلق به هر حال نیست صحیح همیری. ولذا این مثال ایشان قیاسش با مقام الفارقه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.